رشد و توسعه علمی و فناوری کشور، از ساخت نخستین سامانه شبیه ساز زمین تا بررسی ترکیبات بدن در 40 ثانیه به دست محققان کشورمان.
انتشار کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی از فردا.
بازدید 19 میلیونی مجموعه تلویزیونی از سرنوشت در سامانه تلویزیون.
و رقابت بیش از 5000 متقاضی ورود به حوزه گردشگری سراسر کشور.
اسلام می‌گویم در سامانه تلویزیون. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام و درود خدمت شما شنوندگان فرهیخته. بنده بهروز مینشیان به اتفاق همکارم خانم جماعت خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را با آگاهی می‌رسانیم.
ثبت نام 1000 نخبه در سامانه شناسایی برای جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی. مدیر کل دفتر پایش و شبکه‌سازی سرآمدان و نخبگان گفت از 25 اردیبهشت 1401 سامانه شناسایی نخبگان و استعدادهای برتر آغاز به کار کرده و تا امروز نزدیک به 1000 نفر از متقاضیان برای معرفی به سازمان اداری و استخدامی ثبت نام کردند. جهانگیری افزود استعدادهای برتر تا 10 خرداد برای ثبت نام فرصت دارند.
فناوران ایرانی موفق به طراحی و تولید دستگاه آنالیز ترکیبات بدن به صورت غیر تهاجمی در بازده زمانی 40 ثانیه شدند. آقای محسن شهبازی، بنیانگذار یک استارتاپ مستقر در مرکز نوآوری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت دستگاه طراحی شده دستگاه آنالیز ترکیبات بدن است که میتواند به صورت غیر تهاجمی و در بازده زمانی 40 ثانیه ترکیبات بدن شامل آب، چربی، عضله و استخوان را آنالیز و به کاربر گزارش کنند. مهمترین کاربرد این دستگاه برای پزشک تغذیه، مربیان ورزشی و فعال حوزه تناسب اندام است. آقای شهبازی یادآور شد در حال حاضر نمونه اولیه این محصول ساخته و طراحی محصول تجاری آن نیز انجام شده، اما نیازمند تزریق سرمایه است.
نخستین بار در کشور پژوهشگران یک شرکت دانش بنیان مستقر در دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به طراحی سیستم شبیه ساز زمین شدند. با این نرم افزار کاربردی می توان میزان ضخامت خاک را بررسی کرد.
تا حالا با برق گرفتگی و خطرات و خساراتی که برای افراد رخ داده روبرو شدید؟ پژوهشگر دانشگاه صنعتی امیرکبیر با طراحی و ساخت یک نرم افزار شبیه سازی سیستم های زمین در صدد رفع این دغدغه است. گئورگ قرعه‌پتیان، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
ایده ای رو مطرح شده، ایده رفته با سمت صنعتی صحبت شده، نتیجه صحبت ما منجر به یک قرارداد متقابل شده.
این نرم افزار بر اساس نیاز صنعت طراحی شده. مهداد مختاری، پژوهشگر دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
یکی از ماژول‌ها شبیه سازی میکنه سیستم های ارتینگ رو که برای ایمنی و حفاظت افراد مورد استفاده قرار میگیره در صنایع ما داریم.
با نصب و کدنویسی این نرم افزار میشه میزان ضخامت خاک و ایمنی و حفاظت افراد رو مشخص کرد.
بعد از اینکه طراحی انجام میشه، بر اساس اون چیزی که طراح و بهره بردار مورد نیاز داره، یکی از 3 ماژول رو میتونه انتخاب بکنه. در ماژول اول که به نام کوازی استاتیک متد هست، روش شبه استاتیک هست، شبیه سازی در فرکانس های پایین انجام میشه. روش دومی که در این ماژول دوم هست و روش دیگه محاسباتی داره، EMMOM هست، روش در حقیقت متد آف مومنت ما بهش میگیم. قسمت آخر ما سویل آنالیسیس هست، یعنی آنالیز یا در حقیقت پردازش های خاک رو انجام میده.
کاهش هزینه و بومیسازی این طرح در کشور نسبت به نمونه خارجی از جمله مزیت ها محسوب میشه. بعد از ایتالیا و کانادا سومین کشور در طراحی و ساخت این نرم افزار در جهان محسوب میشیم و باید به فکر تجاری سازی اون باشیم. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما:
2100 پروژه ورزشی دانش آموزی در کشور اجرا می شود. مدیر کل تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزارت آموزش و پرورش گفت در طرح شهید سلیمانی 2100 پروژه ورزشی دانش آموزی شامل سالن ورزشی، چمن مصنوعی، زمین صالحی، ساحلی و کلاس درس تربیت بدنی در سراسر کشور احداث می شود. محمد جعفری افسود در حوزه تربیت بدنی و فعالیت‌های ورزشی 4 استراتژی توسعه کیفی برنامه درس تربیت بدنی، توسعه مشارکت والدین و دانش آموزان در فعالیت مکمل، توانمندسازی منابع انسانی و استانداردسازی اماکن ورزشی طراحی شده است.
تولید نرم افزار کاربردی پاسخگو ویژه دانش آموزان سمپاد. این نرم افزار با همکاری متخصصین حوزه‌های علمی و دانشگاه به پاسخگوی اختصاصی در موضوعات قرآن، حدیث، احکام، اخلاق و تربیت، تاریخ، کلام، اعتقادات، مشاوره و روانشناسی می‌پردازد که قابل استفاده برای عموم دانش آموزان نیز می‌باشد. در این نرم افزار در کنار خدمات عمومی بخش‌های ویژه برای سمپادی‌ها ارائه می‌شود که از آن جمله می‌توان به پاسخگویی به نیاز شرکت کنندگان در بخش مفاهیم 27مین کنگره قرآنی سمپاد اشاره کرد. همچنین یکی از بخش‌های ویژه دیگر برای سمپادی‌ها استفاده از دسته‌بندی و ساماندهی داده‌های این نرم افزار برای ارتقای خدمات آموزشی، انجام امور پژوهشی و برنامه‌ریزی بر روی مسائل دانش آموزان بر اساس پایه، استان، شهر و جنسیت است. دانش آموزان همه مقاطع در سراسر کشور می توانند برای دریافت این نرم افزار به وبگاه pasokgu.ir/sampad/apk مراجعه کنند.
کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی فردا منتشر می شود. داوطلبان در صورت اعتراض می توانند به صورت اینترنتی اعتراض خود را پایگاه مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی سنجش p.ir ارسال کنند. ظرفیت پذیرش به همراه کارنامه علمی مرحله اول در نیمه اول تیر اعلام می شود. انتخاب رشته همه داوطلبان به همراه انتخاب رشته محل مخصوص استعداد درخشان بدون آزمون نیز در نیمه اول تیر انجام می شود. اسامی نهایی پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال 1401 به همراه کارنامه نهایی در نیمه دوم شهریور اعلام خواهد شد.
در نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد، کتاب ضیف العراق یا میهمان عراق با استقبال گسترده جوانان عراقی روبرو شد. این کتاب به زندگی نامه حاج قاسم سلیمانی و خاطرات عراقی ها از حضور این فرمانده بزرگ در دوران داعش در کشورشان می پردازد.
در یک هفته ای که از برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد میگذره، برخی از کتابهای ایرانی خوب درخشیدند و نظر خیلی از بازدید کنندگان را به خودشون جلب کردند. از جمله کتاب ضیف العراق یعنی میهمان عراق با محوریت خاطرات عراقی ها از حضور فرمانده مقاومت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در کشورشان است. این کتاب با همت رایزنی فرهنگی و برخی اندیشمندان عراقی در 2 جلد تدوین شده. شهروندان عراقی همراه با حمزه نجاتی وابسته فرهنگی ایران در بغداد.
در شبکه‌های اجتماعی خواندم که ایران در نمایشگاه کتاب بغداد حضور دارد. لذا آمدم تا قرفه‌های جمهوری اسلامی ایران را ببینم و کتاب‌هایی را که درباره شهدا و فرماندهان محور مقاومت به رشته تحریر درآمده را خریداری کنم.
هذا الكتاب من الكتب المهمه
بيعتبر کتاب میهمان عراق جزء کتاب‌های مهم به شمار می رود که بیانگر خاطرات عراقی ها از حضور شهید سردار سلیمانی در جنگ بر ضد داعش در عراق بوده و این موضوع برای جوانان عراقی جالب است.
تلاشمون این هست که با توجه به استقبال عراقی ها از موضوع کتاب و کتابخوانی ما بتوانیم کتاب هایی رو که در حوزه فرهنگ و اندیشه اسلام ایرانی هست رو منتشر بکنیم و در اختیار علاقه‌مندان به موضوع قرار بدیم.
از ویژگی‌های مهم نمایشگاه کتاب بغداد عرضه کتاب‌هایی از زندگی نامه امام خمینی هست. کتاب سیرت الامام الخمینی و همچنین الامام الخمینی به اقلام عراقیه.
در این مجموعه از کتاب‌ها زندگی نامه امام و خاطراتش در نجف به طور بسیار شیوا و روانی تدوین شده تا دوستداران همبستگی دو ملت ایران و عراق بیشتر با فرهنگ امام و انقلاب آشنا شوند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد.
اداره کل هنرهای نمایشی و شبکه رادیویی نمایش از 250 عنوان نمایش رادیویی برای تولید در سال 1401 رونمایی کرد. مدیر کل هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش گفت اقدام ما با تمرکز ویژه بر راهبرد هویت محوری یا همان شعار اصلی دوره جدید مدیریت سازمان صورت گرفت و بر اساس آن آثار مختلفی در ژانرها و موضوعات متفاوت و متنوع به ویژه با محوریت بازخوانی تاریخ طراحی کردیم. محسن سوهانی افسود بازخوانی دراماتیک تاریخ مطابق با اهداف گفتمانی و راهبرد و سیاست هویت محوری یک اقدام تخصصی ارزنده است و ما با تأسیس بانک نمایشنامه در دفتر ادبیات نمایشی رادیو نمایش آمادگی آن را داریم که علاقمندان و فعالان هنرهای نمایشی بیایند و از این متون استفاده کنند. امین رهبر مدیر دفتر ادبیات نمایشی نیز با تأکید بر اینکه همه کارها تا پایان سال 1401 در دفتر ادبیات نمایشی تدوین شده است گفت همه این 250 عنوان نمایش بر اساس محورهای موضوعی و اولویت‌های موضوعی معاونت صدا پیشبینی شده است و تا پایان سال به مرحله تولید می‌رسد.
خندوانه دخترانه همزمان با میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و روز دختر روی آنتن می رود. مدیر شبکه نسیم از ویژه برنامه خندوانه برای روز دختر خبر داد و گفت در سال روز میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها و روز دختر برنامه خندوانه با حضور دختران برگزار می شود و ارزشمند بودن دختران در جامعه و نقش مؤثر آنان بازنمایی خواهد شد. خوشرو همچنین از دعوت طیف گسترده از طنز پردازان کشور به شبکه نسیم خبر داد و افسود سعی ما بر این است که فضای جدیدی در زمینه خنده و تفریح در شبکه نسیم داشته باشیم و برنامه های شبکه برای همه افراد جامعه جذاب و پرمحتوا باشد.
بازدید مجموعه تلویزیونی از سرنوشت در سامانه تلویزیون از 19 میلیون هم فراتر رفت. موضوع این مجموعه که از شبکه 2 پخش می شود مشکلات پیش روی جوانان است. همکارم گزارش می دهد.
قصه به گونه ای روایت می شه که سهراب و هاشم که از کودکی در کنار هم بودن و حالا به جوانی رسیدن، سرنوشت زندگیشون گره خورده به چالش های مختلف. دارا حیایی بازیگر:
هاشم شبیه یک پسر ایرانیه. چرا؟ یک کسی که عاشق تلاش میکنه، عاشق رفاقتشه، آدم قابل اعتمادیه و به من کسی که سختی کشیده یه کاری به دست آورده که میخواد هر جوری شده مسیر زندگیشو بره جلو.
دیباج بازیگر:
این نقشم به خاطر اینکه اینجوری بوده که ما از نوجوانی ایفاش کردیم، دیگه توی بالا و پایینای زندگی این شخصیت ها قرار گرفتیم و کار کردیم، رفاقت کردیم، عاشق شدیم، شکست خوردیم.
سریال تلویزیونی از سرنوشت چهار این شبها از شبکه 2 در حال پخشه. در این فصل شخصیت ها برای رسیدن به هدفشون سعی در برطرف کردن موانع دارن. توکلی بازیگر:
در واقع مینو به نظر من نماینده دخترها و جوانهایی که توی حالا سن کم دوچار سردرگمی میشن. این اتفاق باعث میشه که حالا اتفاقهای دیگر رقم بزنن و در مجموع براشون خوب نباشه.
بخشی از موضوعات مطرح شده در از سرنوشت مشکلات شرکت‌های دانش بنیانه. خردمندان کارگردان:
برای این سریال 10 ساعت مصاحبه وجود داره که با تولید کننده ها، با در واقع دانشمندان، دانش بنیان و کسانی که به صورت جدی دارن در عرصه تولید دارن تلاش میکنن و یه بخش زیادی از درد و دلهایی که این دوستان داشتن اصلا باعث شد که این سریال شکل بگیره و
این سریال به یکی از پربیننده ترین مجموعه های تلویزیون تبدیل شده و در سامانه تلویزیون هم بیش از 19 میلیون بازدید داشته.
حدود 10 قسمت دیگه از سریال از سرنوشت 4 باقی مونده. سریالی که مشکلات مربوط به جوانها و کسب و کار اونها محور اصلی داستانه. محمد رضا فلاحی، خبرگزاری صدا و سیما.
بیش از 5000 نفر شرکت کننده آزمون جامعه هماهنگ دوره‌های کوتاه مدت گردشگری در سراسر کشور به رقابت پرداختند. این آزمون جامعه با مشارکت 5746 داوطلب در سطح 31 استان و منطقه آزاد کیش و چابهار در قالب 7 رشته تخصصی دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان ایرانگردی جهانگردی، راهنمایان طبیعتگردی، راهنمایان زمین گردشگری، مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری، کارشناس ارزیابی طرح تطبیق ضوابط تأسیسات گردشگری و مدیر فنی طرح تطبیق ضوابط تأسیسات گردشگری برگزار شد. بیشترین میزان مشارکت در این رقابت مربوط به استان تهران با 1269 نفر بوده است و استانهای خراسان رضوی، اصفهان و فارس در ردیف‌های بعدی قرار گرفتند. رقابت کنندگان در آزمون جامعه هماهنگ دوره‌های کوتاه مدت گردشگری می توانند نتایج مربوط به رقابت را از دوشنبه ششم تیر در سامانه ی جامعه آزمون گردشگری ساجا به آدرس edutourism.mcth.ir ملاحظه کنند.
مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی از ارزیابی مجدد سطح خدمات اماکن گردشگری و هتل‌ها در آستانه تعطیلات تابستانی خبر داد. آقای نقیب‌زاده گفت کمیسیون درجه بندی اماکن اقامتی بر استمرار خدمات پایه‌ای در هتل‌ها نظارت می‌کند و اگر هتلی از کیفیت خدمات خود بکاهد برابر مقررات از اخطار تا لغو امتیاز جریمه خواهد شد.
هتلداری یکی از ارکان صنعت گردشگری است که نقش مهمی در جذب گردشگران دارد. یکی از عوامل مهم در انتخاب گردشگران رتبه بندی هتل هاست که با ستاره مشخص میشه و ستاره بیشتر به معنای بالاتر بودن خدمات است.
هتل شما چند ستاره است؟
هتل ما 3 ستاره تاپ.
3 ستاره هستش.
هتل ما هتل 5 ستاره است.
4 ستاره A هستیم.
هتل ما یک هتل 4 ستاره ممتاز هست که خب البته دامنه خدماتش بیش از 4 ستاره است.
در کشور ما هم اکنون 1218 هتل ستاره دار وجود دارد که از این میان 80 هتل 5 ستاره و 170 هتل 4 ستاره هستند. حمزه زاده رئیس جامعه هتل داران:
هتل ها بر اساس ستاره و سایر مراکز اقامتی بر اساس درجه، هر هتلی که میخواد درجه بگیره درخواست میکنه از طریق سامانه مربوطه که تحت عنوان سامانه جاناس اسمش، عامل تطبیق مشخص میشه چقدر تونسته خودش رو تطبیق بده با ضوابطی که جاریه.
نظارت مستمر بر خدمات هتل ها عاملی برای ایجاد اعتماد مسافران است، اما در مواقعی این شایبه وجود داره که کیفیت خدمات منطبق با تعداد ستاره های اماکن گردشگری نیست. برخی از گردشگران نیز در فضای مجازی از نحوه خدمات رسانی و بهداشت هتل هایی با ستاره های بالا اما کیفیت پایین نوشتند. نقی‌زاده مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری:
اگر مواردی در این ارتباط وجود داشته باشه یا حتی تأسیسی با یک درجه بالاتری موفق به درجه بندی بشه ولی خدماتش رو کم کنه، نسبت به استمرار این خدماتش نتونه اقدام کنه، این امکان وجود داره که کمیسیون درجه بندی نسبت به سلب درجه، تغییر درجه و حتی برخوردهایی از جمله تعلیق فعالیت واحد اقدام کنند.
بر اساس آیین‌نامه ایجاد و رتبه بندی تأسیسات گردشگری، هتل‌ها بر اساس مشخصات فنی، تجهیزات، نیروی انسانی و کیفیت خدمات به رتبه‌های 1 تا 5 ستاره تقسیم می‌شوند. رتبه بندی هتل‌ها راهنمایی مناسبی برای گردشگران است تا انتخابشان را بر اساس خدماتی که می‌خواهند انجام دهند. شهین خسروی، خبرگزاری صدا و سیما.
بزرگداشت پیشکسوت زبانهای باستانی و متخصص کتیبه خوانی در موزه ملی ایران برگزار و نشان خورشید کمیسیون ملی یونسکو به استاد عبدالمجید عرفعی اهدا شد. همکارم گزارش می‌دهد.
عبدالمجید عرفعی 83 ساله است، از آخرین مترجم های کتیبه خانه خط میخی ایلامی در جهان، نخستین مترجم منشور کوروش به فارسی و پژوهشگر تاریخ و فرهنگ میانرودان همان بین النهرین. استاد عبدالمجید عرفعی:
بی مهری ها رو باید کنار بذاریم، این رشته ها رو باید باز کنیم در دانشگاه تا بتونیم شاگرد پرورش بدیم، حالا من نباشم شاگردان من بتونن این کار رو انجام بدن. ما در چین این رشته ها رو داریم اما در ایران متاسفانه نداریم. هم سومری با دست داده بشه، هم اکدی که بابلی آشوری، هم ایلامی، هم مورارتویی، هم سوریانی که ما بالاخره از اون نوشته ها داریم برای جا مونده، آرامی درس بدیم. خیلی زبان ها بایستی داشته باشیم تا بتونیم گذشتمون رو بهتر و بهتر و بهتر بشناسیم.
استاد عرفایی برای تحصیلات تکمیلی به آمریکا و دانشگاه شیکاگو رفت، همان جایی که کتیبه‌های مشهور تخت جمشید برای بررسی، پژوهش و مستندنگاری به امانت داده شد. عرفایی 8 سال آنجا کتیبه‌های دیوانی وطنش مربوط به تخت جمشید را ترجمه کرد، کتیبه‌هایی که بعد 90 سال هنوز هم تمام و کمال به کشور برگردانده نشده اند. استاد عبدالمجید عرفایی:
من اشاره‌ای به این ندیدم که این گل نوشته ها خونده شده باشه. همش میگن مستند نگاری و عکس برداری بسیار بسیار خوبی که دارن با دوربینایی که سه‌بعدی عکس میگیره، بسیار زیبا، ولی چیزی به ما نمیرسه. ما میتونستیم تعداد زیادی کتیبه بخونیم، اونا هیچی نم نخوندن.
تمدن ایران را اغلب شرق‌شناسان و زبان‌شناسان غیر ایرانی نه چندان کامل و اونطور که خواستند به دنیا معرفی کردند. لزوم بازنگری دقیق و درست از این تمدن بزرگ فقط با تربیت نسل‌های پژوهشگر جدید و تقویت رشته‌های دانشگاهی ممکن است. استاد عبدالمجید عرفایی:
تلاش بکنیم که شاگردان خوبی پرورش بدیم. من خوشبختانه در این زمینه یه شاگرد بسیار خوبی دارم، در آکسفورد سرگرم خوندن یه دست گل نوشته های نخونده هستش. در ایران هم من تونستم 3-4 تا شاگرد خوب پرورش بدم که بتونن کتیبه های ایلامی رو بخونن.
آثار عبدالمجید عرفایی در زمینه ترجمه متون باستانی در 4 کتاب منتشر شده است. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما.
او نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت گفت حدود 1,200,000 نفر اکنون در نوبت حج تمتع قرار دارند. آقای نواب در همایش آموزشی توجیهی حج 1401 افزود عزیمت این شمار از متقاضیان شاید تا 15 سال به طول انجامد. نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت همچنین با اشاره به شعار حج امسال و تأکید آن بر خودسازی، انسجام، اقتدار الهی و دفاع از مسجد الاقصی افزود این شعار بسیار پیشرو، راهبردی و هنرمندانه است و دفاع از مسجد الاقصی که این روزها دستخوش دسیسه‌های فراوانی است، وظیفه شرعی همه مسلمانان جهان است.
از سراسر گیتی
رئیس جمهور در پیامی با تبریک فرارسیدن سالگرد استقلال جمهوری آذربایجان بر جایگاه این کشور در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و پیشبرد مناسبات همسایگی با جمهوری آذربایجان تاکید کرد.
وزارت اطلاعات در اطلاعیه اعلام کرد سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات موفق به کشف 800,000 تن کالای قاچاق از جمله نهادهای دامی به ارزش بیش از 7,000 میلیارد تومان در برخی از استان‌های کشور شدند. در این زمینه 75 نفر دستگیر شدند.
وزیر کشور از افزایش تعداد جانباختگان حادثه ریزش ساختمان متروپول آبادان به 28 نفر خبر داد.
دادستان کل کشور تأکید کرد در حادثه متروپول هر فردی در هر مقامی در صورتی که قصور یا تقصیر داشته باشد تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام کرد در جدیدترین نقشه کرونایی کشور هیچ شهری با وضعیت قرمز و نارنجی در کشور وجود ندارد و تعداد شهرهای زرد به 253 شهر و شهرهای آبی به 195 شهر رسیده است.
طرح قانونی مسدود کردن وجوه صادرکننده چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک در حسابهای بانکی از امروز آغاز شد.
به گفته معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور تا کنون بیش از 1,500,000 نفر اتباع غیرقانونی در طرح سرشماری ثبت نام کردند.
فروش نان با کارتخوان‌های هوشمند پس از زنجان در نانوایی‌های قزوین هم به شکل آزمایشی کلید خورد. معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت با اجرای این طرح نرخ نان هیچ تغییری پیدا نکرده و با همان قیمت‌های قبلی عرضه می‌شود.
حمله اشرار مسلح به خودروی شخصی یکی از ماموران انتظامی شهرستان دلگان منجر به شهادت وی شد. فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت دیشب حدود ساعت 22 سرگرد عباس راهنجان با شلیک مستقیم گلوله افراد ناشناس در حوالی روستای جبرآباد شهرستان دلگان به شهادت رسید و همسر وی نیز مجروح و به بیمارستان منتقل شد.
سازمان هواشناسی برای استان‌های غربی کشور رگبار باران و در دیگر مناطق کشور هوایی صاف پیش‌بینی کرده. در پایان این بخش خبری و آگاهی می‌رسانم هنگام گلبانگ اذان مغرب با فوق تهران ساعت 20:33 دقیقه است. سپاس از همراهیتان.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی.
و این بار سرای فرش‌های تخفیفی و فرش‌هایی که به علت محدودیت موجودی رنگ یا سایز تا 40% تخفیف مازاد دارن و در معرض انتخاب شما عزیزان قرار می‌گیرن و البته باز هم همراه با ضمانت قیمت و کیفیت و ارسال رایگان به سراسر ایران.
خریدی به صرفه از سرای فرش تخفیفی در سرای ایرانی، قم سرای ایرانی.
بالاخره پیدا کردم. منتظر غافلگیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی؟
کدوم بهشتی؟
مرجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه‌ها رو بیار، کیف میکنن.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
چرخ ها به فرمان ما میستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن.
ببین اینی که گفتی قیمت های شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
آروان تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارالات حرفه‌ای صنعتی و خانگی با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آروان، ابزار موفقیت.
آی چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
از تهران جامع جم، شبکه رادیوی فرهنگ، با شماییم. به نام خدا، خداوند بزرگ و مهربان. همراهان گرامی سلام. بعد از ظهر شنبه‌تون به خیر و شادکامی. دوستان امیدوارم در پناه خداوند مهربان سربلند و دلشاد باشید انشالله. سلامتی و شادابی شما خوبان شنونده آرزوی همیشگی ماست. روز و روزگارتون شاد و ایام به کامتون. در خدمت و همراه شما خواهیم بود در بخش دوم برنامه ها از پخش شبکه فرهنگ به اتفاق این همکار. تهیه کننده فاطمه ترسا، صدا بردار محمد خاتونی، هماهنگی پخش سریا رستمی، ارتباطات مژگان پارس حسینی و من هم منیژه یاران، گوینده تا ساعت 22 با شما همراه و همدل خواهیم بود. خدمت شما خوبان شنونده عرض کنم که هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 20:33 می باشد. التماس دعا داریم. در خدمت و همراه شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیوی فرهنگ. دوستان نوبت میرسه به نخستین برنامه در بخش دوم، برنامه مستند کشف الاسرار. تقاضا میکنم که بشنوید.
از او بگو،
از او بگو،
او که شجره پرفیض فیضیه بود، او که ابرمرد تاریخ و بیدارگر جهان بود.